واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 صبح به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز دوشنبه 29 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 اگست سال 2018 میلادی. بیش از 100 خانواده که از اثر جنگ های هفته گذشته از ولایت غزنی به دایکندی بیجا شده است، از دولت می خواهند تا کمک های عاجل مواد غذایی و البسه برایشان توزیع شود. این گزارش و سایر گزارش های از منطقه و جهان داریم، اما پیش از همه شما را دعوت می کنم به شنیدن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از عبدالقدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه طالبان پیشنهاد آتش بس 3 ماهه رئیس جمهور غنی را رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 فرمانده ارشد آن گروه گزارش داده که ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان مبنی بر آتش بس مشروط را نپذیرفته و بر این اساس حملات جنگجویان آن گروه ادامه خواهد داشت. یکی از فرماندهان گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفته است که رهبری طالبان به این باور است که با اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان طولانی تر خواهد شد. آقای غنی دیروز گفت که از روز عرفه، یعنی امروز دوشنبه، تا روز میلاد پیامبر اسلام حکومت افغانستان آتش بس را اعلام می کند، مشروط به این که گروه طالبان نیز در این مدت آتش بس را اعلام و رعایت کند. کابل از گروه طالبان خواسته است که فهرست زندانیانشان را به حکومت افغانستان بسپارد. محمد هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که تا اکنون هیچ زندانی گروه طالبان از حبس رها نشده، اما روی رهایی آنان بحث‌ها جریان دارد. آقای چخانسوری افزود که برای ایجاد فضای اعتماد بین حکومت افغانستان و گروه طالبان بحث روی رهایی زندانیان آن گروه صورت گرفته است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت این کشور رهایی آن از زندانیان گروه طالبان را بررسی می کند که بیمار و کهنسالند، مدت حبسشان تکمیل شده و یا هم محاکم آنان را بیگناه شناخته است. بر اساس تصمیم حکومت افغانستان، اعضای رهبری گروه طالبان شامل این افراد نخواهد بود. روسیه برای میزبانی مذاکرات بین المللی صلح افغانستان که قرار است تا 2 هفته دیگر برگزار شود آمادگی گرفته و از گروه طالبان نیز برای شرکت در آن نشست دعوت کرده است. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، به خبرگزاری انترفاکس گفته است که این نشست در 4 سپتامبر برگزار خواهد شد. آقای کابلوف این نشست را چارچوب برای راه اندازی روند ملی مصالحه در افغانستان عنوان کرد و گفت نمایندگان گروه طالبان نیز در آن دعوت شدند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی بارها روسیه را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نریندرا مودی صدر اعظم هند با ارسال نامه به عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان خواستار مذاکره و گفتگو بین دهلی جدید و اسلام آباد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، با ابراز این مطلب امروز به خبرنگاران گفت اسلام آباد نیز به مذاکره با رقیب دیرینه‌اش دهلی جدید باور دارد. آقای قریشی افزود که پاکستان و هند به گفتگوهای مداوم و بدون وقفه نیاز دارند و به گفته ای وی مذاکره یگانه راه برای بهبود رابطه دو کشور است. عمران خان صدر اعظم کنونی پاکستان بعد از آن که در انتخابات پارلمانی آن کشور پیروز شد، در پیوند به بهبود رابطه اسلام آباد و دهلی جدید گفته بود که اگر هند در این راستا 1 گام بردارد، پاکستان 2 گام برخواهد داشت. اما کارشناسان میگن که سیاست‌های خارجی پاکستان به ویژه در قبال افغانستان و هند توسط اردوی مقتدر پاکستان به پیش برده می‌شود و نقش حکومت ملکی آن کشور در این سیاست‌ها کم رنگ است.
ایران از اتحادیه اروپایی خواستار تسریع تلاش‌ها به خاطر نجات توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی شد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز دوشنبه گفت که کشورهای اروپایی و سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای ایران تلاش دارند تا این توافقنامه را حفظ کنند، اما به گفته این مقام ایرانی این تلاش‌ها بطی است و باید تسریع شود. پس از خارج شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، سایر امضا کنندگان این توافقنامه مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تلاش کردند تا این توافقنامه را حفظ کنند. اما واشنگتن گفته است از شرکت تجارتی که با ایران وارد معامله شود، از داد و ستد تجارتی با ایالات متحده منع می شود. اقدامی که تلاشا به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران را بتی کرده است. در این حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز گفت که شرکت فرانسوی نفت توتال رسما قرارداد استخراج گاز از میدانهای گاز پارس جنوبی در ایران را ترک کرده است.
جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که حکومت ایالات متحده در حال اعمال فشار بر متحدین اروپایی خود است تا این کشورها بر ایران به خاطر دست کشیدن آن کشور از برنامه هسته‌ای آن فشار وارد کنند. آقای بولتن که به خاطر ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به بیت المقدس رفته است، توافقنامه هسته‌ای ایران را یک معامله اسفبار خواند. مشاور امنیت ملی قصر سفید امروز همچنان گفت که جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی یکی از اولویت‌های مهم برای حکومت دونالد ترامپ است و به گفته وی روی همین دلیل رئیس جمهور ترامپ ایالات متحده آمریکا را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد. صدر اعظم اسرائیل که نیز یکی از مخالفین سرسخت این توافقنامه است گفت تمام کشورهایی که به صلح و امنیت باور دارند باید فشارهای خود را بر ایران بیشتر سازند. ساختمان سفارت ایالات متحده در انقره امروز مورد اصابت 6 مرمی قرار گرفت. حوالی ساعت 5:30 دقیقه صبح امروز به وقت محل یک موتر سفید از مقابل این سفارت عبور کرد و از داخل آن موتر بر ساختمان سفارت ایالات متحده مرمی شلیک شد. در آن رویداد به کس آسیب نرسیده است. سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن نکوهش حمله مسلحانه بر سفارت ایالات متحده در انقره آن را تلاش برای ایجاد هرج و مرج خواند. این مقام حکومت ترکیه همچنان افزود که تحقیقات در پیوند به این رویداد آغاز شده است. این در حالی است که روابط بین انقره و واشنگتن به دنبال بازداشت و محاکمه یک کشیش آمریکایی توسط حکومت ترکیه تیره تر شده است. مسکو کشورهای غربی را به ایجاد ممانعت در روند عودت پناهجویان سوری و مانع شدن کمک‌های ملل متحد برای بازسازی سوریه متهم کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که هدف از عدم اشتراک ایالات متحده در بازسازی سوریه مانع شدن عودت پناهجویان سوری به کشورشان است. آقای لاوروف امروز گفت که واشنگتن تنها علاقمند بازسازی آن بخش‌های از سوریه است که در آن شورشیان سوری فعالیت دارند. روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است، در حالی که ایالات متحده از گروه‌های مخالف آقای اسد پشتیبانی می‌کند. و خبر آخرم این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار ریشه‌کن کردن ارتکاب کشیش های کاتولیک به سوی استفاده جنسی از کودکان شد. پاپ فرانسیس امروز با نشر یک نامه خطاب به تمام کاتولیک های جهان گفت که از هیچ گونه تلاش به منظور جلوگیری و مانع شدن از پنهانکاری سوی استفاده جنسی کشیشان کاتولیک از کودکان دریغ نخواهد شد. این نخستین بار است که رهبر کاتولیک های جهان به 1.2 میلیارد پیرو این دین نامه می نویسد که نشان دهنده اهمیت موضوع سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک می باشد. فاش شدن موارد سوء استفاده کودکان توسط کشیشان کاتولیک در چندین کشور به شمول ایالات متحده، چیلی و استرالیا انتقادها از عدم اقدامات کافی واتیکان را برای رسیدگی به آن افزایش داده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. حکومت افغانستان با آنکه آتش بس مشروط را از امروز دوشنبه اعلام کرده است، اما همزمان با این عملیات های نظامی نیروهای افغان نیز جریان دارد. طالبان رسما در خصوص اعلام رسمی آتش بس این گروه با حکومت افغانستان تا کنون چیز نگفتند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
در آستانه عید قربان حکومت افغانستان آتش بس مشروط را با طالبان اعلام کرده است. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت پس از مشوره با حلقه های مختلف اجتماعی این تصمیم را گرفته است که به عوض آتش بس یک جانبه آتش بس مشروط را اعلام کند. به گفته چخانسوری هرگاه طالبان رسما اعلام آتش بس کنند و هر مدت را که پیشنهاد کنند حکومت آن را میپذیرد.
آتش بس د افغانستان د حکومت د خاص مشروط اعلان شوی او په دې شرط چې طالبان
آتش بس از طرف حکومت مشروط اعلان شده و به این شرط است که طالبان هم رسما آتش بس اعلان کنند. غیر رسمی و اعلان آتش بس در برخی مناطق معنای آتش بس دو جانبه را ندارد و آن به تصمیم حکومت که بر اساس مشوره اقشار مختلف گرفته است شامل نمی شود.
رسمان طالبان ایله ده چی اوربان دیلان کی او هر اغه زمان یا مدت چی دوی اغه ورزی تاکی موزه مقوم رو ورزی دا کو.
این در حال است که طالبان تا اکنون تصمیمشان را در مورد آتش بس اعلام نکردند، اما منابع نزدیک به این گروه میگویند که طالبان رسما آتش بس را اعلام نخواهند کرد. اکبر آقا، یک مقام پیشین طالبان:
امکان داره که طالبان اوربند بکنه، امکان داره، یعنی تحلیل ما است که اوربند بکنه یا اعلان نکنه، زیرا که طالبان پیش در عید پیتر گفته بوده که ما هر وقت اوربند میکنم لیکن اعلان نمیکنم، در همو عید ما اعلان کردیم. نو به همو وجه ما میگویم که امکان داره که طالبان اوربند بکنه لیکن اعلان نکنه.
حکومت افغانستان با آنکه آتش بس مشروط را از امروز دوشنبه اعلام کرده است، اما همزمان با این عملیات های نظامیان افغان نیز جریان دارد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت تا زمانی که طالبان آتش بس رسمی را اعلام نکنند، دستور عملیات به نیروهای امنیتی افغان داده شده است و دیشب و امروز در 4 تا 5 ولایت افغانستان این عملیات جریان داشت. سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس فرمان رئیس جمهور، نیروهای افغان دیشب در غزنی و هلمند عملیات تصفیه‌ای را انجام دادند و این روند تا زمان اعلام رسمی آتش بس توسط طالبان جریان خواهد داشت.
مشروط اوربند پامدی معنی
که آتش بس مشروط به این معناست که هرگاه از طرف طالبان پاسخ مثبت داده شد، آن زمان نظامیان افغان عملیات هایشان را توقف می دهند، اما تا زمانی که پاسخ ندهند بر اساس دستور رئیس جمهور عملیات جریان خواهد داشت. حکومت افغانستان در کنار تداوم عملیات نظامیان افغان بر ضد طالبان با وجود آتش بس مشروط از طالبان خواسته است که لیست زندانیانشان را به حکومت بسپارد. محمد هارون شخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، گفت که تا اکنون هیچ زندانی طالب رها نشده است، اما روی رهایی آنان بحث ها جریان دارد. به گفته چخانسوری، برای ایجاد فضای اعتماد بحث روی رهایی زندانیان طالبان صورت گرفته است.
در افغانستان حکومت در طالبان لیست خواسته دهید؟
حکومت افغانستان از طالبان لیست خواسته است که شما لیست خود را بدهید. بعدا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، خصوصا لوی سارنوالی، آن لیست را می‌بیند و در بخش‌هایی که قوانین افغانستان اجازه می‌دهد که برخی زندانیان رها شوند و برای امنیت افغانستان تهدید نباشد، روی آن غور می‌شود. به گفته چخانسوری، طالبان نیز اعلامیه دادند که زندانیان حکومتی را رها می‌کنند، اما افزود که بر اساس موقف حکومت، طالبان بر اساس لیستی که حکومت تهیه می‌کند باید زندانیان را رها کنند. حکومت افغانستان روی رهایی آن شمار زندانیان طالب بررسی میکند که بیمار و کهنسالند، مدت حبسشان تکمیل شده و یا هم محاکم آنان را بیگناه شناختند. بر اساس تصمیم حکومت افغانستان، اعضای رهبری طالبان شامل این افراد نخواهند بود. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان به مناسبت 28 اسد، سال روز استرداد استقلال این کشور، فرمان رهایی بیش از 440 زندانی را صادر کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بیش از 100 خانواده ای که از اثر جنگ های هفته گذشته از ولایت غزنی به دایکندی بیجا شدند، از دولت می خواهند تا کمک های عاجل مواد غذایی و البسه برایشان توزیع گردد. مقام های محلی ولایت دایکندی نیز تایید کردند که بیش از 100 خانواده از ولسوالی اجرستان غزنی و مرکز شهر این ولایت در یک هفته اخیر در ولسوالی میرامور دایکندی بیجا شدند. در این مورد گزارش داریم از ظفر بامیانی که با هم میشنویم.
مقام های محلی ولایت دایکندی میگویند که بیش از 120 خانواده از اثر جنگ های هفته گذشته در مرکز شهر غزنی و ولسوالی اجرستان غزنی به این ولایت بیجا شدند. این مقام ها میگویند که بیجا شدگان جنگی ولایت غزنی همکنون در قریه های پلاس، نورغسی و برکر ولسوالی میرامور دایکندی مسکن گزین شدند. عبدالقادر حیدری، ولسوال میرامور دایکندی، برادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
آمار روز به روز افزوده میشه، بیشتر از 120 فامیل بودن آمدن. گرچه اینا خو فعلا در خریجات ولسوالی میرامور در مخانه ها جا بجا شده، مردم این محل با اینا مساعدت داره، دیگه ضرورت داره، اینا ضرورت مساعدت و همکاری داره.
شماری از این بیجا شدگان جنگی غزنی از دولت و نهادهای خیریه خواستار توزیع کمک های عاجل شده و میگویند که بسیاری از آنان حتی لباس و غذای کافی به دسترس ندارند. بیجا شدگان ولایت غزنی میگویند که پس از آغاز درگیری آنان خانه هایشان را در ساحه نواباد، قلعه شاده مرکز شهر و شماری آنان روستاهایشان را در ولسوالی اجرستان ترک کردند. برخی از این بیجا شدگان میگویند که به کمک های مواد غذایی و البسه نیازمندی شدید دارند. محمد امین و گل افروز دو تن از این بیجا شدگان میگویند
نیاز داره، در پوشاک نیاز داره، یعنی این مردم هم که وقت از اینجا برش ده خجالت میکشی، گفتم نمیتری که مال شما اگو سر غله میدید یا بود را کمپل بدید چیزا هم گفتن هم تری تا کمکی که دولت بکنه یک چیزی دیگه هست. بعد خود مرکز قلعه شده از اینجا میرین چیزم آمدیم دلنا و دولت خواست نانیه که برای همین خوراک پوشاک یکان
مقام های محلی غزنی نیز تایید می کنند که از اثر درگیری های هفته گذشته در شهر غزنی صدها خانواده از مرکز این ولایت به کابل و شماری از ولسوالی های امن غزنی بیجا شدند. مقام های غزنی می گویند که بر اساس سروی ابتدایی کمیته ولایتی حالات اضطرار حدود 627 فامیل شناسایی شدند که از اثر جنگ هفته گذشته به کابل و شماری از ولسوالی های امن آواره شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره می گوید
بعد از سروی و جمع‌آوری مکمل آمار دیدن را با بجاشده های متضررین با کمک های رازم صرف شد دید به همه امکارات که ما به سرس داریم با توجه به همه امکارات ما کمک های لازم است به اختیار ما قرار خواهد کردیم.
بله. سخنگوی والی غزنی می افزاید که برای بازماندگان کشته شده ها و مجروحان ملکی جنگ غزنی نیز دولت مساعدت های نقدی را روی دست گرفته است که برای هر کشته 100 هزار افغانی و برای هر مجروح 50 هزار افغانی کمک صورت می گیرد. مقام های محلی غزنی گفتند که از اثر جنگ هفته گذشته در شهر غزنی 40 فرد ملکی کشته شده و 160 ملکی دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح شدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. وزارت صحت عامه افغانستان در آستانه عید قربان با ابراز نگرانی از شیوع بیماری تب خوندهنده یا کریمین کانگو می گوید از جمله 249 واقعه ثبت شده در این وزارت 34 واقعه آن منجر به مرگ افراد شده است. مقام های این وزارت می گویند که بیشترین واقعات این بیماری مربوط به ولایت هرات است که در بین آنان زنان و کودکان نیز شامل است. گزارش را از خلیل نورزایی می‌شنویم.
نگرانی مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان با عید قربان در این کشور همزمان شده است، موعودی که بیشتر مردم قربانی می‌کنند. دکتر وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که کارمندان صحی این وزارت 249 واقعه بیماری تب کانگو را در 10 ولایت ثبت کردند که بیشترین آن مربوط به ولایت هرات است.
راستی دولت ولایت هرات جسترین مولان آدرو واقعات داشته گشته و 4 واقعات و فیران شما سیشته و 10 نفر فوت کرده و کمترین ما در ولایت قندوز داره که در اینجا 5 واقعه شما سیشته و 2 واقعه فوت کرده.
بر بنیاد معلومات مقام های صحی این بیماری تا به حال جان 34 نفر را در افغانستان گرفته است که زنان و کودکان نیز در بین آنها دیده می شوند. وزارت صحت عامه می گوید که تب کنگو بیماری کشنده ویروسی است که از مواشی به انسان انتقال می یابد و عامل اصلی انتقال ویروس این بیماری نوعی از کنه است که به گونه پرازیت در بدن مواشی زندگی می کند. بیشتر بیماران مبتلا به تب خوندهنده که به شفاخانه حوزوی ولایت هرات مراجعه کرده اند ساکنان مناطق دوردست و یا ولسوالی ها هستند. آنان میگویند که به دلیل عدم آگاهی از نحوه مبتلا شدن به بیماری تب خوندهنده در مجاورت با مواشی به این بیماری مبتلا شدند.
شغل من فعلا سلخی بودم. تا می دو هفته پیش سلخی کار میکردم. بعد که به میگن رفتم تقریبا 8 یا 9 تا گسفند پیف کردم. به این ریزی وقت به صور دا خستم به 3 جون رو فراشو کردم. بعد بیان رو شفا خانه.
دوشتا جرمه یه لکت رزرزه کردم. مگندگی که دمو امکور زد. وزیده هم شد به گروه زدی کما 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 تا همت میتاید.
مقام های صحی ولایت هرات نیز میگویند که با نزدیک شدن به ایام عید قربان احتمال آن می رود که تعداد بیماران مبتلا به این بیماری بیشتر شده و ویروس بیماری تب خون دهنده در بین خانواده ها تکثیر یابد. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات با متهم کردن مسئولان اداره زراعت این ولایت به بی‌تفاوتی در قبال سمپاشی مواشی از ملا امامان مساجد می‌خواهد تا در هنگام ادای نماز عید قربان به مردم از مضرات این بیماری آگاهی دهند.
ما نگران اینیم که هجوم گوسفندا و ماه و روز عید به داخل شهر ما خود انبوهی از کنر میاره و این کنا در جاده‌ها متراکم میشه و ممکنه بیایه به داخل خانه‌ها بیایه و ممکنه کثیر بکشه در روزهای بعد. اینا هم باعث نگرانی هست. متأسفانه اقدام صورت نگرفت.
اما عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت ولایت هرات میگوید در جریان چند ماه گذشته توانستند مواشی 36 قریه این ولایت را دواپاشی کرده و از تکثیر ویروس کنه حیوانی در این مناطق جلوگیری کنند. اما آقای رحمانی میگوید که به دلیل نبود امکانات کافی توانایی تطبیق این پروسه را در تمام مناطق ولایت هرات ندارند.
اداره زراعت و برنامه همکار سکتور زراعت به اساس امکانات بودجوی تا بال 36 قریه دواپاشی کردن و قرار 64 قریه دیگه هم تحت برنامه دواپاشی قرار بگیره. اما اگر ما خواسته باشیم کل هرات را دواپاشی کنیم چیزی که فعلا و امکانات بودجوی موجود نداره.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در جریان سال گذشته میلادی نیز 245 واقعه تب کنگو در این کشور ثبت شد که منجر به مرگ 50 تن گردیده بود. وزارت صحت عامه افغانستان پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از انتشار ویروس تب کنگو باید هنگام ذبح حیوانات و پارچه کردن گوشت از دستکش، ماسک، پیشبند و عینک استفاده شود. حیوانات در مکان‌های تمیز ذبح شوند و گوشت مواشی به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. در حالی که کمتر از 3 ماه دیگر به انتخابات میان دوره‌ای یا کنگرس ایالات متحده آمریکا باقی مانده است، جان بالتون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که 4 کشور مخالف ایالات متحده در تلاش برای مداخله در روند این انتخابات می باشند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سعید عزیزالرحمن بشنوید.
ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به تلاش برای نفوذ در روند انتخابات 2016 ریاست جمهوری متهم کرده و میگویند که عین چیز ممکن در انتخابات میان دوره‌ای یا کنگرس تکرار شود.
هدف ما امروز در اینجا این است تا به مردم آمریکا بگویم که ما این تهدید را تصدیق می‌کنیم. این تهدید واقعی بوده و ادامه دارد. به خاطر داشتن یک انتخابات مشروع که مردم آمریکا بر آن باورمند باشند، هر چیزی ممکن را انجام می‌دهیم.
در این حال، جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید که علاوه بر روسیه، 3 قدرت دیگر نیز ممکن برای مداخله در انتخابات امسال تلاش ورزند.
قطعا گفته می توانم که موضوع مداخله چین، مداخله ایران و مداخله کره شمالی که ما برای جلوگیری از آن تلاش داریم یک نگرانی کافی برای امنیت ملی است. در انتخابات 2018 این 4 کشور است که ما بیشترین نگرانی را در موردشان داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز به روز شنبه در توییترش نگاشته بود که ساده لوها تنها متوجه روسیه اند. جان بولتون گفته است که ایالات متحده با خاطر جلوگیری از مداخلات خارجی هر تلاشی ممکن را به خرج خواهد داد. از جانب هم مشاور امنیت ملی قصر سفید امروز نیز در یک سفر به اسرائیل در اشاره به ایران توافقنامه هسته‌ای آن کشور با جهان را یک سند مایوس کننده و بی ارزش خواند.
این برای ایالات متحده با اهمیت ترین موضوع است. تا ایران هیچگاه نتواند که با قابلیت سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به همین خاطر است که رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه بی ارزش هسته‌ای خارج شد و به همین خاطر است که او تعزیرات اقتصادی را دوباره بر ایران وضع کرد.
جان بولتون همچنان ایران را با تمویل کننده تروریسم بین المللی و فعالیت‌های نظامی خشونت آمیز در عراق، سوریه و یمن متهم کرد.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
طبق تخمین مقامات در استرالیا، نفوذ این کشور برای اولین بار به 25 میلیون نفر رسیده است. در 3 سال اخیر، هر سال حدود 400 هزار نفر به جمعیت استرالیا اضافه می شود که بیشترین رقم آن پناهجویانی هستند که به استرالیا آمدند. این موضوع بحث هایی را روی نیازمندی استرالیا و نقش مهاجرین در رشد اقتصاد این کشور برانگیخته است. شرح بیشتر گزارش فل میرسر، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
بزرگ یا کوچک، بحث روی نفوذ استرالیا است. ادعا بر این است که به دلایل کاهش معاش ها، تراکم و قیمت گزاف خانه های برنامه مسکن گزینی برای مهاجرین باید رقم نفوذ استرالیا کاهش یابد. حکومت فدرال استرالیا برعکس گفته است که پناهجویان تازه رسیده به استرالیا می توانند اقتصاد کشور را رشد دهند. برخی از کارشناسان بر نیاز استرالیا به کارگران حرفه‌ای برای حمایت از نفوذ دلال کهولت آن کشور تاکید می کنند. نفوذ استرالیا یک بحث مطرح سیاسی است. حکومت در مورد رشد نفوذ استرالیا خواهان تحقیق رسمی شده است. اما رهبر مخالف حزب کارگر می گوید شمار کسانی که به استرالیا با ویزای کار می آیند از کنترل خارج شده است. اداره احصایه استرالیا رقم افزایش یک نفر در هر 83 ثانیه را تخمینی شمرده است. به این معنی که در هر 2 دقیقه یک مهاجر به خصوص از کشورهای هند و چین به استرالیا می رسند. شهرهای سیدنی و ملبورن 2 در 5 نفوذ استرالیا را در بر دارند. ایان لوی، استاد علوم و تکنولوژی در دانشگاه گریفن معتقد است که رشد سریع نفوذ استرالیا کیفیت زندگی در استرالیا را تحت تاثیر قرار داده است.
The more rapidly the population increases, the harder it is to provide the services that people expect.
هرچه نفوذ سریعتر رشد کند، فراهم آوردن خدماتی که مردم انتظار آن را دارند دشوار می شود. و فکر می کنم که مشکلی که حکومت با آن مواجه است این است که مردم بخصوص در سیدنی و ملبورن و به مقیاس کمتر در بریسبن و پرت با تنزیل کیفیت زندگی مواجهند، چرا که ساختارهای این مناطق نمی تواند با عین سرعتی که نفوذ رشد می کند متحول شود. بنابراین جاده ها با ازدحام مواجه است و ترانسپورت عامه قابلیت رسیدگی به نیازمندی را ندارد و دشوار است که خدمات تفریحی را که مردم می‌خواهند برایشان فراهم کرد.
در آغاز قرن 20 نفوذ استرالیا فقط 3.5 میلیون بود، اما نفوذ سریعا بعد از جنگ جهانی دوم رشد کرده و تا ماه جون سال 2000 به 19 میلیون رسید. یک گزارش ارشد حکومت استرالیا که در سال 2002 به نشر رسید، حاکی است که جمعیت استرالیا زودتر از ربع قرن به 25 میلیون رسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، قسمی که در یکی از گزارش های برنامه ما شنیدید، تا کنون حدود 249 واقعه مثبت بیماری تب خوندهنده یا کریمین کانگو در افغانستان ثبت شده. بیشترین این واقعات در ولایت غربی هرات به ثبت رسیده و در میان افراد مبتلا زنان و کودکان نیز شامل است. این در حال است که فردا روز اول عید قربان است و در این ایام طبق رسوم اسلامی قرار است حیوانات به خاطر بجا آوردن مراسم مذهبی مسلمانان قربانی شود. در این ایام این بیماری تب خوندهنده یا کریمین کانگو نیز امکان گسترشش در افغانستان میره. بنابراین روی همین دلیل موضوع برنامه گفتمان ما که تا نیم ساعت بعد آغاز میشوه به این موضوع اختصاص داده شده. تا نیم ساعت دیگر ما دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.